بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. پروردگار رو میخوانیم و فرج ولیش رو از درگاهش مسئلت میکنیم و رفع همه ی گرفتاری ها و مشکلات و هم مقام ها و بیماری های جسمی و روحی و اخلاقی رو از درگاهش میطلبیم. عنایت بفرمایید جهت تعجیل فرج آقا امام زمان و رفع همه مشکلات و ریشه‌کنی شر همه اشرار و ستمگران عالم صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. یکی از بزرگواران دو سه تذکر نافع رو که عرائز دیشب بنده رو اشاره داشتن فرمودن. من اجازه اولا تشکر میکنم از برادرهایی که من دیشب هم عرض کردم گوش ما هم مثل زبان ما فعال هست و آماده شنیدن تذکرات و ارشادات و راهنمایی ها هم از محضر علمای بزرگوار که بنده شرمنده هستم در محضرشون و هم شما عزیزان، برادران، خواهران، هر نکته‌ای که به ذهن مبارک میرسه حتما کتباً، شفاهاً، حضوراً، تلفناً و هر نحو ممکن از گفتنش دریغ نفرمایید. اما این سه تذکری که فرمودن، من اجازه میخوام نکاتی رو هم در جواب عرض بکنم که قضاوت یا ادامه بحث برای بعد از منبر. یکی از تذکرات این هست که فرمودن شما دیشب گفتید که ما دلمون میخواد یه گوشهی بشینیم و با ادبیات خودمون یه انسی پیدا بکنیم، یه فراغتی با دیوان حافظ و سعدی و مولانا و نظامی و اینها، یه 5-6 تا از احادیث زیبای اهل بیت رو اینجا تذکر دادن که شما معارف رو از ما بگیرید نه از غیر ما. خلاصه این 3-4 حدیث این هست که معارف رو بایستی از ما اهل بیت بگیرید، از دیگران نگیرید. و فرمودن که وظیفه اصلی مبلغ آشنا کردن مردم با وظائفشان توسط آیات و روایات معصومین علیهم السلام است، نه با شعر و سوق دادن مردم به تدبر و تفکر در آیات و روایات نه تدبر در شعر، چون کلام شعرا خالی از اشتباه نیست. نکته آخر که کلام شعرا خالی از اشتباه نیست رو سر ما جا داره. ما نگفتیم حتی شعرهایی که اسم بردیم کلامشون کاملا 100% کلام معصومه، مثل کلام امیرالمومنینه، مثل کلام امام صادقه. بنده هم چه حرفی نزدم و نخواهم زد و چنین اعتقادی هم ندارم. اما اینکه ائمه فرمودن معارف رو از ما بگیرید، من خواهشم این هست که دین بحث خیلی مهمی است، به خصوص جوانهای عزیز خوب توجه کنن. دین مثل بقیه امور تخصص میخواد. دین شناسی خودش رشته علمی است که سالها درس خوندن و به قول علمای قدیم دود چراغ خوردن و به قول امروزی ها خاک صحنه خوردن میخواد. هر کی 4 روایت در 4 کتاب دید و پای 10 منبر نشست و یا مثلا برادرش حضرت آیت الله، پدرش آیت الله عظمای، اون نباید اسم خودش رو دین شناس بگذاره. خاک شناسی امروز یه رشته آکادمیکه، تخصص داره، لیسانس میخواد، فوق لیسانس میخواد، دکترا میخواد. خاک، خاکی که احقر اشیاءه. پس دین هم برای خودش تخصص میخواد. شما بایستی در فهم یک روایت اصول خونده باشید، تعادل و تراجیح بلد باشید، سند روایت رو بتونی بفهمی، رجال خونده باشی، ملل و نهل خونده باشی، درایه بفهمی. حضور شما عرض کنم ادبیات عرب بفهمی، صرف و نحو بفهمی، معانی و بیان بفهمی، بدیع بفهمی، بعد ناسخ و منسوخ بفهمی، بعد بتونی تشخیص بدی عرض روایات رو بر آیات یعنی چی، مخالفت با عامه یعنی چی، موافقت با عامه یعنی چی. تمام مطالبی که در علم اصول بحث‌های عمیقی داره که این کلاس میخواد. یک کسی حق نداره 4 روایت از کتاب ولو اصول کافی، ولو بهار الانوار علامه مجلسی، ولو من لا یحضره الفقیه بزرگان ما بگیره و بعد نظر بده، بگه آقا به نظر من این روایات اینجوری میگه. اصلا هیچ کس چنین حقی، چون که بنده الان 10 تو دانشگاه علوم پزشکی رفت آمد میکنم، با انواع اطباء، با انواع تخصصها، سلام علیکم، نماز میخونم، نمیدونم صحبت میکنم، سر کلاس میرم، بیمارستان میرم. حق ندارم بیام یک نظر تخصصی راجع به دندون پزشکی بدم به صرف اینکه بنده 5 تو دانشگاه دندون پزشکی با انواع دندان پزشکا سر و کار دارم. چنین حقی نمی، آقا شما کجا دندون پزشکی خوندید؟ بگم در حوزه علمی، که در حوزه علمی خوندم که دندون پزشکی تدریس نمیکنم، اونجا علم فقه و اصول و فلسفه و ملل و نحل و درایه. این که فهم روایت یک کار تخصصی است، فهم آیات یک کار تخصصی است، این رو اولا همه متوجه باشید. اشکالی که مثلا ما به جناب دکتر شریعتی داریم، یک اشکال ما همینه که آقای دکتر شریعتی، ما خیلی هم احترام میذاریم، اهانت هم نمی کنیم، کسانی هم که توهین میکنن بنده سخت باشون مخالفم، همینجا موضع خودم میگم. اما یک انتقادی هم دکتر داره، میگه آقای دکتر جناب والی رشته تخصصیتون چیه؟ میگه جامعه شناسی. این مدارک علمی من کجا گرفتید اینو؟ در دانشگاه سوربن فرانسه. استادتون کی بوده؟ آقای گورویچ، آقای نمیدونم ماسینیون، آقای کیک. خب شما که خودت به اعتراف خودت رشته جامعه شناسیه، چه حق دارید در اسلام شناسی نظر متخصصانه بدهی؟ تویی که خودت بزرگوار وقتی اسلام شناسی مشهدت رو میگی، میای تهران، خودت میگی من دیگه اسلام شناسی مشهد خودم رو قبول ندارم. حالا فهمیدم اسلام باز یه حرفای دیگه توش هست، تازه تو مطالعاتم رسیدم. خب من جوان بیچاره‌ای که 2 کتاب خوندم، حالا اگر بیام کتاب‌های اسلام شناسی شما رو بخونم و بعد به نظرم یاد اسلام همین است که شما میگی، یقه کی باید بگیرم اگه من تو اسلام شناسی منحرف شدم؟ شما به چه حقی میایید یه نظر کارشناسانه میدی در جایی که خودت کارشناس اون رشته نیستی؟ به اعتراف خودت و به اعتراف اطرافیان، تو وصیت‌نامه ایشون به آقای استاد محمد رضا حکیمی و صدر بلاغی و اینا ببینید، خودش اونجا فرموده که من اشتباهاتی داشتم در مطالبم، در نوشته‌هام، در گفته‌هام، و از شما میخوام که شما به عنوان وصی مثل وکیل بلاعدل و مطلق من اشتباهات منو بیایید و تصحیح بکنید. خب اگر کسی این مقدار، اولا این یه مردانگی میخواد، یه خودش شجاعتی میخواد که آدم بگه بله من اشتباهاتی داشتم، و شما این شجاعتش تحسین برانگیزه. پس در این حال اون جوانی که حالا میخواد اسلامش رو از کتب مرحوم شریعتی بگیره، ما میگیم که آقا شما اینجا یه توقفی باید بکنید، چرا که ایشون اسلام شناس نبود، جامعه شناس بود. من تو جامعه شناسی یه بخشم جامعه شناسی دینی خونده بود، تو مطالعات تاریخ دین هم بله اطلاعات خوبی داشت، اما فرق میکنه با نظر کارشناسانه، با نظر کارشناسانه فرق میکنه. این مقدمه که بحث طولانی هم داره، اینو شما داشته باشید تا من این حدیث رو عرض کنم. احادیثی که از ائمه ما رسیده است که شما علوم و معارف را از ما بگیرید، طلب المعارف من غیر طریقنا اهل البیت مسابق الانکارنا، حدیث معروفی که میرزا مهدی اصفهانی رضوان الله علیه در جنگ با فیلسوفان این رو مطرح میکرد و به ضد فلسفه، به جنگ فلسفه میرفت و بحثایی که داشت سابق تو مشهد به خصوص تو اینجاها بود، حالا قزوین که خودش محلی بود برای بزرگان فلسفه، مرحوم رفیعی قزوینی و بزرگانی که اینجا بودن و از طرفداران فلسفه و از اساتید فلسفه بودن اونها تازه خودشون. خب این یه معنی داره، معنیش این است که دو تا معنی داره علاوه بر نه یک معنی، یه معنیش این است که آقا علوم برای هر کسی یک ظرفیتی هست. خب عنایت بفرمایید، هر آدمی یه ظرفیتی داره که باید بر اساس ظرفیت خودش مطالب رو بهش گفت. یه کسی کشش دیگه بالاتر از این نداره، حرف حقی رو بهش بزنی حرامه. دلیل حدیث میاریم برای تو، تو اصول کافی هست، حدیث معروفیه، بزرگان ما زیاد به این حدیث تمسک کردن در این جایگاه که ابوذر چه جایگاهی داره، مرد به این بزرگی با عظمت، صحابی پاک پیامبر که از پیامبر نقل شده آسمان بر کسی صادق تر از ابوذر سایه نیفکنده است. این عظمت ابوذر. و وقتی هم که ابوذر رو خلیفه سوم تبعید کرد به صحرای تفتیده ربزه، ممنوع کرد کسی ابوذر رو مشایعت بکنه، گفت هر کی به مشایعت ابوذر بره مثلا میکشیمش، زندانش میکنیم. تنها مرد میدانی که تخلف کرد از دستور خلیفه سوم و خودش و آقازاده هاش رفتن تا دم دروازه به مشایعت ابوذر، امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین بودن. به خلیفه گفتن، گفت خب علی که دیگه حریفش نمیشی، علی هر کار بکنه حق داره. این ابوذر. اون وقت این ابوذر روایت داره که لو علم ابی ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله. اگه ابوذر میدونست که تو قلب سلمان چه میگذره سلمانو میکشت، سلمانو میکشت. از روایت های صحیح السند و صحیح الدلالت ماست. یعنی چی سلمان؟ یعنی ظرف ابوذر یه ظرف محدودی است، سلمان ظرفش خیلی جادارتر از ابوذر بود. کشش مغزی و فکری ابوذر پایین تر از کشش فکری سلمانه. ابوذر مثل فرض بفرمایید یه دریای خزر، اما سلمان مثل یه اقیانوس کبیره. آب اونو بریزی تو این لبریز میشه میریزه، باد لاستیک ماشین، لاستیک کامیون بریزی تو توپ فوتبال، توپ میترکه، توپ میترکه. این یک حرف که اولا شما معارف رو فلسفه مثلا میگه نخونید فلان، این راجب ضرب. مثلا یه مثال دیگه باز براتون بزنم، تو نهج البلاغه هست یه عده آمدن خدمت امیرالمومنین، شروع کردن از آقا راجب قضا و قدر و جبر و اختیار سوال کردن. علی که خوب عنایت می‌فرمایید، محضر علما باز ما زبان درازی می‌کنیم، علی که بارها فرموده سلونی قبل ان تفقدونی، ای مردم هر چی سوال دارید از من بپرسید، منو از دست بدید ضرر می‌کنید. حتی این جمله رو آخرین بار حضرت کی فرمود؟ روز 19 ماه رمضان، بعد از این که ضربت خورده رنجور و بیمار تو خانه افتاده، مردم کوفه با خبر شدن امامشون مولاشون زخمی تو خانه افتاده، آمدن به عیادت امیرالمومنین. تو اون حال شما رو از لباس کسی حال حرف زدن داره؟ با اون ضربت وقتی مردم آمدن نشستن، حضرت فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، اونجا نقل شده، فرمود باز سوالاتتون از من بپرسید. بعد فرمود ولکن خففوا علیه، ولی کوتاه کنید سوالای طولانی، من دیگه امامتون حال جواب طولانی دادن نداره. این علی درسته که حالا این خودش این بحثی داره اینجا، چرا حضرت اون زمان اینو فرمود این بماند. حالا این علی که تو لحظه شهادتش آخرین ساعات عمرش باز به مردم میگه از من سوال بپرسید، یه قومی اومدن گفتن یا علی نظر شما راجع به جبر و اختیار و قضا و قدر چیه؟ آیا ما دنیا الان مجبوریم یا مختاریم؟ خدا چنینه؟ حضرت فرمود فضولی موقوف به تعبیر بنده، تو نهج البلاغه است، زیادی حرف نزنین، به شما ربطی نداره این چیزا. این سوال سوالی است بزرگتر از دهان شما. لا بحر عمیق فلا تلجوه، لیل مظلم فلا تسلکوه، این یه دریای عمیقی است، توش شنا نکنید غرق میشید. این یه شب تاریکی است، توش نرید گم میشید. سر الله فلا تتکلفو، این از اسرار الهی، خودتون رو به زحمت نندازید نمیفهمید. حافظ اسرار الهی کس نمیداند، خموش. از که میپرسی که دور روزگاران رو چه شد؟ علی جان تو از یه طرف میفرمایی هر چی سوالی از من بپرسی، حالا من سوال میکنیم مبا میگی زیادی حرف نزنی، نمیخواد بپرسی. منطق این دو تا نکته کنار هم جمع بشه چی میشه؟ معنیش هست که شماها ظرفتون کمه، باید کلی به قول دانشو پیش نیاز بگذرنی تا بیاد سر این کلاس بشینی. هنو جدول ضرب یاد نگرفته، میگه آقا انتگرال چجوریه؟ من تو بالا جدول ضرب یاد بگی 6 6 تا 4 4 تا 5 5 تا یاد بگی، بعد انشالله بیا ما برات جذر هم میگیم، بعد بیا انتگرال هم میگیم، معادله دو مجهولی هم برات میگیم. حالا تو شوبه شوبه گماس گماس آروم. همون علی به اینا میتوبه. پس یک نکته این که بعضی ها اگر برن جای دیگه گمراه میشن، گمراه میشن، ظرفشون کمه، اینا باید همینجا بمونن، هیچ تکون نخورن. این یک نکته. دوم این است که بعضی از افراد میخواستن با رها کردن ائمه و قرآن برن جای دیگه. رها کردن، بعضی ها ظرفیتشون کمه، بعضی ها نه ظرفیتشون خوبه، اما وقتی میرفتن سراغ افلاطون و ارسطو دیگه امام صادق رو ول میکردن. به اونا میگن آقا نری سراغ اونا، به اونا میگن آقا نری سراغ اونا. اما اگر کسی بره آقا یه چیزی هم از افلاطون یاد بگیره، یه چیزی هم از ارسطو یاد بگیره، حتی اگه یه چیز خوبی فروید گفته بره ازش یاد بگیره، چون همین علی روایت، همین پیامبر روایت داره که فرمود اطلب العلم ولو، این حدیثی که همه حفظن، هر مسلمانی حفظ، اطلب ولو بسین، برید چین علم یاد بگیرید. پیغمبر چنین فرموده، چین که آقا کمونیست همه که نعوذ بالله، پیغمبر نمیدونست چینی ها بعدن کمونیست میشن؟ نمیدونست که کافر شد پیغمبر آقا؟ اگه میدونست پس چرا پیغمبر همونده اطلب العلم ولو بسین؟ چرا امیرالمومنین حج البلاغه است الحکمت ضاله المؤمن اینما وجدها اخذها، حکمت مطالب حکمت آموز گم شده یه مؤمنه. هر جا مؤمن اینجوری است که هر جا یه چیزی رو که یه چیز گرانبهایی رو پیدا میکنه میگیره، دیگه نمیگه داره که اگر یه گوهری تشبیه داره به عزیز علما تشبیه کردن، اگه یه گوهر شب چراغی تو دهن یه سگه، سگ انداختش بیرون، سگ نجس و دیگه آب دهنش هم سه قبضه نجسه، شما چیکار میکنی؟ اون گوهر رو برمیداری میری میشوری و خاکمال میکنی و تعفیر به قول علما، بعدم میشوری تطهیر، اول تعفیر بعد تطهیر، بعدم گوهر میگیری میگی حالا صدا شده هم نیاز دهن سگ گرفتیم، خود جمال گوهره رو عشق است. اگه اینجوره تمام الان توی خانه که من شما نشستیم اینجا، از این میکروفون به قول خارجی ها لود اسپیکر گرفته تا این برق و تا این دوربین و تا این نمیدونم ساختمون، صدی 99 مواد اولیه‌ش رو بیدین ها و لامذهب ها و کمونیست ها درست کردن. چرا مصرف میکنید آقا؟ چرا مصرف میکنید؟ اگه امام زمان بیاد ماشین رو میذاره کنار، هواپیما رو میذاره کنار، برق رو میذاره کنار، جارو برقی میذاره کنار، اینجور باشه که یک نفر مؤمن باقی نمیمونه؟ نه خیلی آقا، چیزای خوب رو استفاده کنید. امام تو وصیت نامش فرمودن ما نمیگوییم غرب تماما بد است، یه چیزای خوبی داره، خوبیاشو یاد بگیرید، صنعتشون خوبه، تکنولوژیشون خوبه، تلاششون خوبه. ما ایرانی ها باید تنبلی، آمار گرفتن از ایران، از هر به طور متوسط هر ایرانی هر از هر 8 ساعت 20 دقیقه کار مفید انجام میده، از هر 8. ژاپنیا گفتن از هر 8 ساعت 8 ساعت. خب این بده؟ خب یاد بگیریم، چه اشکال داره؟ دختر و پسر اروپایی و آمریکایی میخوان ازدواج کنن، هیچی هم ندارن، آه در رسالت ندارن، میرن تو کلیسا آقای کشیش انکحت و زوجته براشون میخونه، دست به دست هم میدن میرن، بالاخره تلاش میکنه زندگی درست میکنه، ماشین هم گل نمیزنن، تالارای بی خودم اجاره نمیکنن، از همون اول زندگی زیر بار قرض و نزول و ربا وام و وامای سنگین هم نمیرن، زندگی ساده تا کم کم با هم زندگیشون روش بکنه، بوق بی جام نصف شب نمیزنن مردمو اعصابشون رو خرد کنن. خب اینا چیزای خوب بریم یاد بگیریم، اگه ما غربی شدن و اینا که خیلی مدلای غربی شدن دوست دارن، این چیزای خوبشون رو یاد بگیرن، چه همش قرتی بازیاشون رو یاد میگیرن. بله آقا، عقل به ما میگه، عقل به ما میگه. ائمه فرمودن که چیزای خوب یاد بگیرید. ولو یه کافری گفته، حافظ و سعدی و از دباز کافر نیستن، از من قطعا مسلمان تن. گفت حافظ که از دنیا رفت، این تو داستانهای حکایتهای حافظ نوشتن که هیچ آقای حاضر نبود نماز میت بکنه، میگفتن این تو اشعارش از شراب و باده و میگساری، و اون هم یک شرابخوار قهار حرفه‌ای بوده، بیا و کشتی ما در شط شراب انداز. اصلا بی انصاف به یک کاسه و یک قدح و یک جام و یک دیگ، میگه شط شراب انداز، خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز. آخرش هم تو همون غزل وصیت کرده، محل که روز وفاتم به خاک بسپارن، مرا به میکده بر در خم شراب انداز. میگه اصلا ما نبریم بهش زر رو دفع کنی، اصلا ببین خمای ما رو بندازی همون. گفته ما نماز نمیخونی آدم اصلا خیلی. یک کسی آمد گفت آقا این دیوانش رو بهش تفعلم میزنن، گاهیش ابیات خوبی میاد، شما یه تفعلی بزنین، شاید یه بیتی بیاد دل مبارک شما هم نرم بشه، نماز میت بخونیم، بیچاره میخوایم دفنش کنیم. بالاخره یه آقای حاضر شد، یه طلبه بینوایی مثل ما حاضر شد تفعلی بگه، تفعل گرفت، این بیت آمد که قدم دریغ مدار از جنازه حافظ، که گرچه غرق گناه است میرود به بهشت. دیگه آقا بیچاره گفت اینجوری خود نماز میت میخونیم. بالاخره اون داستان که معروفه، اون مگس خان مغول که آمد شیراز و خراب کنه، آوردنش سر مزار حافظ، گفتن این دیوانی داره بهش تفعل میگیرن. شما میخواد شیراز خراب کنی، اول یه تفعلی به این دیوانی آقا بگید. زیر بار نمیرفت، بالاخره مگس خان مغول گفت باش، دیوانو گرفت. اون بیت معروف آمد که ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری، شیراز خراب میکنه، آبروی خودم تو تاریخ میبرید، حالا ما دوباره باید بسازیم شیرازو، بی آبروی برای تو میمونه. میگه این بیتو دید منصرف شد دیگه، دیگه که شیرازو خراب نمیکنه. حالا حضور شما عرض کنم که اگر یه نکته خوبی، یه حرف حکمت آمیزی، تازه داداش من، برادر من، سرور من، فدات بشم، ائمه ما خیلی وقتا شعرهایی تو حرفاشون هست که مال کفار بوده، ما کاتولیک تر از پاپ نشیم. یکی از این آقا شما شعر گفتم، من بنا دارم اگه خدا توفیق بده عمر و فراغت داشته باشم، اشعاری که ابا عبدالله و یارانش از زمانی که از مدینه حرکت کرده امام حسین تا لحظه شهادتش، اشعاری که خونده اگر بتونم جمع کنم یک کتاب میشه. شما با شعر مخالفه امام حسین که خودش همه شعر خونده، خیلی هاش مال خودش نیست، مال شعرهای ما، بعضی از شعرهاش هم شعرهای مسلمان و مؤمن نبودن، از این ور از اون ور شعرهای خوب میخوندن. خدا حفظ کنه این جناب سید مهدی شجاعی، این مرد نازنین، واقعا خدمتهای شایانی کرده، قلمش و فکر بزرگش. یک کتاب جیبی داره به نام مردان و رجزهایشان، تو قطع پالتویی به اصطلاح، تمام رجزهایی که اصحاب ابا عبدالله موقع آمدن به میدان میخوندن که به صورت شعر هم از همش، اونا رو جمع کرده و با اون قلم زیبا و شیواش ترجمه کرده و توضیح داده. خب اگر شعر اشکالی داره، ما این همه شعر نقل شده از بزرگان، از ائمه دیگه، بزرگان هم حالا بگیم آقا علما را ائمه، من دارم از امام حسین میگم، از امیرالمومنین میگم، حضرت زهرا میومد بعد از رحلت پیغمبر شعر میخوند بالا سر قبر پیغمبر تو بیت الاحزان، شعرا که مال خودشون نبود، از این منبر خیلی هاشو نقل میکردن. تاریخ مستندات شعرهایی که ائمه گاهی بهش تمسک جستن و تمثل جستن آمده که این شعر مال فلان شاعره، حتی مال فلان شاعر جاهلیه، منتها از بس شعرش قشنگ و زیبا بوده استفاده میکردن. از ما از شعرهایی که استفاده همه هیچی از در مسلمان بودن و در موحد بودن سعدی و حافظ و مولانا و نظامی و فردوسی شک نداره. فردوسی شما بینید هر جا پهلوانان شاهنامه یک عظمتی می آفرینن، دشمنی رو به زمین میزنن، دیوی رو میکشن، همونجا اونها رو به زمین میزنه و جبینشون رو به خاک میذاره در مقابل عظمت پروردگار. معلومه خیلی به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. اول فردوسی تازه معروفه که شیعه بوده، مرا تن کردن کان پرسخن، میگن سلطان محمود شنیده بود شیعه است، میخواست بکشتش به جرم شیعه گری، گفت مرا تن کردن کان پرسخن، به مهر نبی و علی شد کهن، من از مهر این هر دو شه نگذرم، وگر تیغ شه بگذرد از سرم. گفت من مهر علی رو از دست نمیدم، ولو منو بکش. ابیات معروف که راجب عید قدیره، درست این سخن گفت پیغمبر است، که این پیغمبر فرموده که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن گفت پیغمبر است. مال فردوسی دیگه. حالا این که ما یه وقتی میخواهیم تمسک کنیم به شعر در مقابل روا، بگیم امام صادق این مطلب رو فرمودن، ولی حافظ یه چیز دیگه میگه، اینجور باشه خاک با تو دهن اون آخوند یا مدعا کرد که بخواد از حافظ و سعدی مخالف روایت امام صادق و امام باقر و امام رضا مطلبی نقل بکنه. بنده هم موافقم، اما اگر به قول حضرت آقای امجد حفظه الله، این مرد بزرگ میفرمود حافظ قرآن فارسیه، ترجمه قرآنه، اگر در تفسیر یک آیه ای، در ترجمه یک روایتی، در توضیح یک مطلب عرفانی که از ائمه نقل شده، آدم یک بیتی از حافظ، از سعدی، از مولانا بخونه، شما دنیا طلبی رو که میگن آقا دنیا بالاخره بده یا خوب، یه جا میگن دنیا خوبه، یه جا میگن دنیا بده، تو نهج بلاغه یه خطبه داره امیرالمومنین در عظمت دنیا، که دنیا خیلی خوبه، کی گفته بده؟ خب بالاخره من هم دنیا بده آقا یا خوبه؟ وقت مولانا این چی میگه؟ چیست دنیا؟ اون دنیایی که بده چیه؟ چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن؟ نه قماش و نقره و فرزند و زن. شما بالاترین عبادت یک جوان ازدواجه. شما عرض بکنم یه جوان بالاترین عبادتش از 100 تا نماز شب بالا، تو روایات ما هست، هیچ پیوندی بالاتر از پیوند بین دو جوان نیست برای ازدواج. شما چی میخونی انواع پیوندانی من کووالانسی پیوندای چی؟ هیچ پیوند، دنیا اصلا دنیای پیوند هاست دیگه، شما رو میکشونن سایت های اینترنتی، ماهواره ها، شبکه های نمیدونم چی، سینما ها، پیوند شما برقرار میکنی با اینا، هیچ پیوندی بالاتر نیست. خب زن بده؟ پیغمبر ما فرموده از دنیای شما سه چیز برای اینو هم شیعه ها نقل کردن، این روایت هم سنی ها، روایت متواتر بین فریقینه، که از دنیای شما سه چیز برای من محبوب داشته شده، یعنی خدا من دستور داده این سه چیز رو دوست بذارم، یک عطر، دو زن، سه نماز و قرة عینی فی الصلاة. آدم طبعا این سه چه ربطی من داره؟ عطر و زن و نماز خیلی ربط داره. زن اگه بده چرا پیغمبر فرموده محبوب من داشته شده به من زن؟ اینو هم میشه شهوت رانا و هوس رانا و آدمای فاسق و فاجر به نفع خودشون یه جور معنی بکنن، آدمای عاقل و فهمیده و فهیم و متدین و مؤمن یه جور دیگه معنی بکنن، اون دیگه بستگی داره هر کسی که زن خود شد یار من. قرآن هم بعضیا خونده اگه باشید، قرآن رو بعضیا ترجمه کمونیستی میکنن، بعضی آیات تو قرآن کمونیستا به نفع خودشون ترجمه میکردن، مصادره به نفع خودشون میکردن. وقت مولانا تو وصف دنیا چی داره؟ چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نه قماش و نقره و فرزند و زن، مال را که از بحر دین باشی حمول، نعم مالون صالحون گفتش رسول. حاجه های شارباف اینجا رو ساخته، حسینیه کرده، گفته آقا ما در سال 10 روز به نام اهل بیت عصمت طهارت اینجا پرچم بردی رازیم و مؤمنین بیان، علما بیان صحبت کنن، به جز بنده، بنده و خودم داخل علما نمیدونم، طلبه حقیر سراپا تقصیر مردم استفاده کنن، مالیست که داره در راه خدمت به دین خرج میشه، اشکال داره؟ بگی نه آخه آقا شما یه خونه رو بفروشی بری یه مثلا اتاق به خونه 50 متری بخری و زیادی خونه شما، این تو مرفع بی دردی جاد تو جهنمه، کی گفته اینو؟ امام صادق وارد خانه طرف شد، یه خونه کوچولو، یه محقر نفسگیر
گفتم چه خونه یه تو داری؟ تو که وضعت خوبه چرا یه خونه بزرگ؟ آقا این خانه مرحوم ابویه، اینجا بوی در و دیوارش بوی پدر ما میده. حضرت خانم اگه پدرت نمیفهمه تو هم نباید میفهمی؟ بفهمی؟ یارو یه خری رو تیمار میکرد، میبوسید، میبوید، میلیسید، گفت این خر بوی مرحوم ابویه میده، 40 سال پدر ما رو این خر سوار میشه. خود چه کنه آدم با این افکار اینجوری؟ نه خیلی آقا، مال را که از بحر دین باشی حمول، یعنی حمل کننده مال باشی، نه من مالم صالحون گفتش رسول. بعد یه بیت فرمول میده، فرمولش چیه؟ میگه آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی پشتی است. مال رو داشته باشی، ازش استفاده کنی در راه خدا خیلی خوبه، مثل آبیش که آبیش که کشتی روش سواره به مقصد میرسه، اما بیاد تو کشتی غرقش میکنه. محبت مال بیاد تو دلت چی تموم کار، ولو لازم نیست که محبت یک ماشین 100 میلیونی باشه، محبت یه تسبیح. معروفه که مرحوم ملا احمد نراقی صاحب کتاب بزرگ معراج السعاده، اون کتاب جامع السعادات، یک درویشی صوفی این کتاب خوند، عجب کتابیست در اخلاق، در عرفان، مطالب بزرگ. شیفته ملاقات نویسنده این کتاب شد، گفتن آقا نویسندهش عالمیست، در کاشان زندگی میکنه. گفت ما هر جور است باید این آقا رو ببینیم، خیلی مرد بزرگیه، این چه عابدیست، چه زاهدیست، عجب مطالبی. بالاخره با هزار بدبختی خودش رو رسوند به کاشون و محله‌های کاشون، دید یک محله خانه خیلی مفصلی، کاخی، باورش نمیشه اینجا خونه مرحوم ملا احمد باشه. بالاخره در زد و آقا خودش چه برد آمد، گفت جناب عالی ملا احمد نراقی، گفت این کتابو شما نوشتید؟ گفت آقا خجالت نمیکشی مثلا؟ آقا بودن چرا ما چیکار کردیم؟ گفت این مطالب زاهدانه و عابدانه چیه؟ این خانه به این عظمت و به این مفصلی و کاخ نشستی؟ عالم بی عمل شدی آقا. آقا هم حالا از راه رسیدی شما بیا خونه، خلاصه لبی تر کن، چایی بخور، میوه نوشابه، بعد با هم صحبت میکنم. بالاخره ایشون آمد داخل و آقا یه پذیرایی کرد و صوفیه دستبردار نبود. آقا خلاصه من نمیفهمم این چه زندگی شما داری، چه مطالبی نمیسید، حاضری بیایی ول کنیم همه اینا رو، سر به کوه بیاون بذاریم بریم به عبادت خدا بپردازیم. فهمو بریم، من حرفی ندارم، بریم گفت بریم. بیاری آقا عبا رو گرفت و همراه این درویش آمدن از کاشون بیرون. شهر کاشون که تموم شد یهو داره که زد رو پا ای داده بیداد، گفت چی شده؟ گفت من این کشکولم و خونه شما جا گذاشتم. گفت ول کن آقا بریم، حالا اومدیم ما نصف رو راز و راه اومدیم. گفت نمیشه قربان، من این کشکول من، این میزان و تعادل منه، من تا حالا یادم نبود، الان من هر لحظه یادم کشکول میاد، اصلا نمیتونم زندگی حرکت نمیتونم. اینجا مرحوم ملا احمد مچشو گرفت، گفت وایسا ببینم تو به قول خود احمد اون خونه با اون عظمت و دبدبه کبکبه منو دیدی؟ خیلی بهت سخت گذشت، این چه خانه یه، این چه عظمتی تو داری؟ به من گفتی بلند شو بریم، با یه بلند شو من آمدم خونه و زندگی همین شو بل کردم دنبال تو. تو یه کشکول و عظم نیستی بل کنی، حالا تو بیشتر به دنیا چسبیدی یا من؟ یارو مچش باشد، بله درست میگی، من اشتباه کردم. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی. خب حالا این شعرهای به این قشنگ ما نخونیم آقا، چون مال مولویه، چون مولوی یقولونه که سنی بوده، فلان آقا در کتاب کیمیای محبت فلان حضور شما عرض کنم مکاشفه رو از فلان بزرگوار نقل کرده. مکاشفات حجت نیست، ما فعل علما برای حجت، اونم مکاشفه علمای اعلام، مثلا چیزی مکاشفه فلان عابدی که مرد بزرگی بوده ما احترام میکنیم، دستش هم میبوسیم، اما حجت نیست برای ما. مکاشفه شخصیه، عمومی نیست، هر کسی باید ببینه او وظیفه‌اش چیه، تو اون راه همون کارو بکنه. یه مکاشفه برای یکی یک وظیفه رو میاره که همون مکاشفه برای دیگری همون کارو ممکنه حرام بکنه. به یکی میگن آقا تو باید فیزیک بخونی، استاد فیزیک بشی، فیزیکدان وحید عصر بشی، به یکی میگن نه آقا تو لازم نیست، تو هم راننده خوبی باشی خوبه، لازم نیست اصلا درس بخونی، تو وظیفت اینه. این نوامیس مردم که دخترها و زنهای مردم میخوای برسونی، تو رو از دفعه سالم برسونیشون، میگه تو آینه این نگاه آلوده ننداز، تو همین قطعه. یا آقای میخواست بره جایی، میخواستن یه راننده آقا رو ببره بیاره، یه راننده آقا، یه کسی خدا تحقیف ها جاقا این راننده خیلی نازنینه، اینقدر مرد متدینه، نماز شبش قطع نمیشه،
آقا گفتن که انا لله و انا الیه راجعون. فهمیدن چی؟ گفت دیشب نماز شب خوند، گفت حتما تو راه خوابش میبره ما میذاره دره، آدم که راه شب کم بخوابه تو جاده خوابش. من گفتم که راننده برام بیار، نه نماز شب خوب خب سالم برسی مقصد. بعضی باید وظیفه رو شناخت. امام حسن وظیفه‌اش صلحه، امام حسین وظیفه‌اش جنگه، امام باقر هم وظیفه‌اش تدریسه، امام رضا هم وظیفه‌اش زیر بار ولایت عهدی رفتنه. این خیلی مهمه، این خیلی پیچیده است، خیلی سخته. یعنی یکی از جاهایی که یقه آدم رو میگیرن، پدر آدم رو در میارن، این است که تو چرا این کار کردی؟ یا خب من اینجور تشخیصم وظیفه میگنن اشتباه کردی؟ کی بهت گفت وظیفت این بوده؟ وظیفت چیز دیگه بوده. کاری که به نظر خودت این آیه، من هر وقت به یادش میفتم خدا میدونه مو بر بدن من راست میشه، که هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بهتون بگم از همه زیانکارتر کیه، از همه زیانکارتر بیچاره تر. آیه قرآن دارم براتون، الذین، کسانی که ذل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کسانی که گمراه شدن، بیچاره شدن، بدبخت شدن، در حالی که خیال میکنن کار خوبی میکنن، خیال میکنن کار خوبی میکنن. یکی نماز میخونه خیال میکنه کار خوب، ولی وظیفش نماز نبوده اونجا، کی بوده تو بنش نماز بخونی؟ دیشب مثال زدم، یارو داره استغفر الله میگه، حضرت علی بهش میگه سکلت که امک، خدا مرگت بده، ولی چه استغفر الله میگی؟ آقا ما حرف بد بیرا نمیگیم، فحش نمیدیم، میگیم استغفر الله. من نباید استغفر الله بگی اینجا، اینجا باید سکوت کنی. در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. جمال منو نگاه کنید، جمال من علی رو گوشیدم سراپا، زبان من بشونی چی میگم، استغفر الله لازم نیست بگی. این خیلی مهمه، این وظیفه شناسی. پدر و مادر الان بیچارن و تربیت بچه هاشون، چرا؟ چون نمیدونن این بچه الان با تشویقش کرد، تنبیهش کرد، خندید، تشر زد، براش دوچرخه که میخواد بخریم نخریم، این تفریح بره نره، با این دوست تو خونش بره نره، این نماز صبح که الان خوابشه به سختی باید بیدارش کنیم، بالاخره بیدارش بکنیم، اگه بیدارش کردیم علاقمند به نماز میشه یا متنفر از نماز میشه. بیچارن الان پدر و مادر، چرا؟ چون وظیفه رو نمیدونن چیه. وظیفه شناسی خیلی مهمه که ما بدونیم وظیفه‌مون اینجا چیه. و ائمه احادیثی که فرمودن یه بخشش ناظر به وظائف ماست. طرف میگه من زراره نقل میکنه، راوی درجه یک زرارت ابن اعین، راوی درجه یک از اصحاب درجه یک امام صادق و امام باقر، میگه من نشسته بودم محضر امام صادق مثلا 3-4 ساعت، 3-4 نفر آمدن مسئله بود. اتفاقا هر چهارتام یه مسئله رو پرسیدن، هر چهارتام مثلا پرسیدن آقا ما در این شرایط چجوری وضو بگیم، چجوری نماز بخونیم. حضرت 4 جور مختلف به اینا جواب داد. به یکی گفت تو وضو تو اینجوری بگیر، به اون گفت تو اینجوری بگیر، یا تو نماز تو شکسته بخون، تو تمام بخون، تو هم شکسته بخون هم تمام. اینا رفتن، من بیچاره شدم، گفتم آقا اینا یه مسئله سوال کردن، شما چرا 4 جور جواب دادید؟ فهمو تو نمیدونی، اینا مال 4 منطقه بودن، تو هر منطقه یه فقهی حاکم بود، یه جا حنفی بود، یه جا شافعی بود، یه جا حنبلی بود، یه جا مالکی بود، یه جا زیدی بود، یه جا نمیدونم چی بود، اسماعیلی بود، یه جا نمیدونم. من اگر به فتوای خودم شیعه جواب میدادم، اینا تو اون منطقه جانشون در خطر بود، اگه اینا اینجوری نماز بخونن اینجوری زمین میکشتنشون، به خاطر اینکه اینا اونجا مشکل پیدا نکنن بیچاره ها، من اینجور جواب دادم که بتونن اونجا جانشون در خطر نباشه. حالا آقا یه مهر همراه خودش میاره، یواشکی مثلا تو مسجد النبی یه مهر بذاره، مرجع تقلید میفرماد لازم نیست، میگه نه من باید یواشکی، من دلم نمیچسبه روی فرش سجده کنم، خدا میگه من دلم میگه، من دلم نمیچسبه، گرفتار شدیم. اینا رو اینه که من عرض میکنم، خدا میدانه من از تذکر فوقلاده خوشحال میشم، اما تذکری که آخرش یه تیکه نوشته باشه که من این حرفا رو زدم، شاید شما هم یه جوابی داشته باشید، من خوشحال میشم جواب شما رو بشنوم. نه، این حرفا رو زدن یعنی حرف همین است که من گفتم، حقم همینه. آخره شدم بنده الان که میگم بازم خوشم شنواست، بازم میگم اگه با بنده اشتباه میکنم بازم حاضرم بشنوم.
این لجاجت در کلامه. بنده از خاک پای همه، اما تو بحث کم نمیام، یعنی کوتاه نمیام. اگر یه چیزی رو به نظرم حق باشه، استدلال داشته باشم، منطق داشته باشم، پاش وای میسم میگم من اینجور میفهم. مگر بیای منطق منو بگیری، با هم بحث میکنیم. خدا هم فرموده و جادل هم بلتی هی احسن، مجادله کنید بحث کنید، منتها با منطق، فوش و ناسزا و توهین نه، با منطق. ما باید یه جایی بگذاریم که آقا هازا ما خطره به بالی، به قول علما این به ذهن ما رسیده، شایدم والله اعلم به ثواب. اینه حداقل اون گوشه بنویسیم، اگه ننویسیم یه مقداری خلاف ادب بحثه، خلاف ادبیات مذاکره است، خلاف ادبیات مگه آدم خودشو معصوم ببینه؟ بگه نه چون من معصومم، معصوم که اشتباه نمیکنه. من همینی که ولی اگه آدم خودشو معصوم دید اون وقت دیگه نمینویسه که شما حالا نظر مبارک چیه. اما وقتی ما که خودمون معصوم نمیبینیم، هر حرفی زدیم آخرش بگیم آقا این به قول امروزی این قرائت بنده است، شاید هم حق با جناب عالی باشه. این یه نکته. سومین مطلبی که تذکر فرمودن راجع به اون نماز جماعت، یعنی دومین مطلب که من دیشب عرض کردم، کسی نماز جماعتش رو عمدن طولانی بکنه، هر عضوی هر جزئی از نماز رو، به فتوای همه فقها جایز نیست و جایز نیست در عبادت، یعنی حرام است. ببینید ایشون چی مرغوب فرمودن. من این عبارت رو میخونم. مسئلهی که درباره نماز جماعت فرمودید بین مراجع محل خلاف است، که من دو گفتم محل خلاف نیست، فرمودم محل. نظر آقایان خویی، تبریزی، وحید خراسانی و سیستانی و عده دیگر از مراجع عظام این است که اگر، خوب توجه بفرمایید به این عبارت، که اگر مأموم عمدن از امام متابعت نکرد معصیت نکرده، اگر مأموم عمدن از امام متابعت نکرد معصیت نکرده. بندم که همینو گفتم دید. اما اگه عمدن متابعت نکرد چی؟ بحث من این بود، امام سر از سجده برداشته، شما میدونی الله اکبر مکبرم شنیدی، هی طول میدی سجده رو، عمدن داری طول میدی، نه سهوا، نه فراموش کردی، نه صدای مکبر رو نشنیدی، به لحاظ اینکه سجده آخره ما کیفمون گرفته 6 تا استغفرالله، 7 تا سبحان الله، 2 تا دعا اضافی بخونیم، چون آقا زود سرش از سجده برداشت، تقوای آقا کمه، تقوای ما زیاده دیگه، علال قاعده اینجوری بشه. عمدن داری طول میدی، عمدن آقای میفهمه جایز نیست. آره جای اینو این احتمال بدیم که آقا داره که با این قرص محکمی میگه رو منبر، این همه جمعیت دوربین داره ضبط میکنه، بالاخره یه فتوایی رو رفته دیده داره حرفو میزنه. بنده خیلی تو نقل فتوا خدا میدونه محتاطم، چون میترسم من روحانی حج نمیشم، چون میگم آقا من اونجا با 60 تا رساله بگیرم زیر بغلم ببرم، روحانی حج کردن کار نداره، یه امتحان داره، با حج مجانی چیزی هم میدن گاهی به آدم، میگه من حوصله این کار ندارم. چرا؟ با 60 رساله بذارم زیر بغلم ببرم، هر آقای مقلد هر بزرگواری فتوای اون آقا، من چنین حوصله ندارم، چون هر ممکن اشتباه کنم، فتوای آقا رو اشتباهی نقل کنم، حالا جورشو جهنمشو من بکشم. من حوصله اگه خدا دعوت کرد ما رو بدون اینکه روحانی کاروان باشیم، من میبره حج عمره، اگرم نه که صاحب خونه تو ما این لیاقتو ندید نمیبره. چون اون خب بعضی از علما الحمدلله بزرگان روحانیون این توان رو دارن، این حوصله رو دارن، این حفظ رو دارن، این ضبط ذهنی رو دارن، نقل میکنن، دستشون هم میبوسن. من تو نقل فتوا خیلی وسواسی دارم، محتاطم که اگر یه چیزی رو یقین ندارم حداقل با احتمال بگم، بگم شاید اینجوری نمیدونم، نمیدونمشون میگم هیچم نمیترسم از گفتن نمیدانم. آقا یکی از طلبام خواست ملبس بشه به لباس روحانیت، اومده بود پیش استادش، یعنی میگفت شما چرا ابا عمامه سرت نمیذاری این همه درد؟ آقا ما هنوز چیزی درس نخوندیم، سوادی نداریم. اون استاد فرمودن که ببین پسر جان، تو لباس بپوش، نه حالا خود درس خوندی، فقط شجاعت گفتن لا ادری، شجاعت گفتن یعنی نمیدونم، اینو داشته باش، اشکال نداره، هر چه هر چی بلد میگه آقا نمیدونم، حالا بعد من انشاءالله میرم میپرسم. این شجاعت رو بنده دارم، راحت میگم آقا نمیدونم، باید برم ببینم، هم فتوا باشه، مسائل اعتقادی باشه، تاریخ باشه، بی خود واقعا آدم چیز نمیدونه، الکی سر مردم کلا بذاره شیره به مول ماسمالی کنه، این عقوبت سنگینی داره. یکی از بدبختی که الان مردم دارن، میان از بنده طلبی چیز میپرسن، از یه آقا دیگه همون مسئله میپرسن، از همون فتوا آقا دو تا جواب میشه، من بیچاره میشه، فراوان این شده. میاد میگه آقا پول از فلان آقا پرسیم اینجور گفت اون آقا که بعضی هم محضر علما من زبونم بسته است، بعضی هم قیافه های غلط اندازی دارن، خیال میکنه هر که عمامش گنده تره، ریشش هم دو وجب بلندتره، این حتما عالم تره، نعلین نوک زرد نوک برگشته هم داره، عصای آبنوس هم دستش، این بوده حتما دست آقا رو بوسید. از آقا این حرفا چیه؟ امروز دیگه گول قیافه و شکل و قد و قامت رو نباید خورد. برو ببین خودت ببینیم کدوم عالم تر، از همون بپرس. اعلم که آقای میفرمان تقلید اعلم واجبه، یه بخشش همینه. هر کی برای اولین بار از آیت الله عظما بهجت رو میبینه باورش نمیاد ایشون اون آقاست. اینقدر ساده، اینقدر متواضع، خاکی. هنوزم بعد از صبح به صبح میاد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها نماز جماعت صبح میخونه، قبل از مرجعیت هم میخونه. زمانه که گمنام بودیش که آقا رو نمیشناخت جز خصیصی، نمیاد الان هم میاد. خب این گرفتار میشه مردم به خاطر اینکه یک طلبه یه روحانی فهم میکنه، یه دکتری، یه دکتر طبیب میره بیماری رو تشخیص نداده، شجاعت گفتن اینکه آقا والا من بیمار، من ویزیتم از شما نمیگیرم، یا ویزیت میگیرم آخر دو ساعت وقت گذاشتم برات ویزیت، اما بیماری تو تشخیص ندادم، دارو نمیتونم بهت بدم، من تشخیص ندادم، میترسم دارو بدم بدتر شی. چرا این شجاعت نداری؟ تو قیامت گیری، گیری. میگه خب حالا من دارو ندم و بعد میشه، بعدم آبروی ما میره، بعدم شهرت ما از ما دیگه مشتری نداریم. والله بیشتر مشتری پیدا میکنی اگه این شجاع بگه آقا والا من تو شهر دهم. میگه این آدم تشخیص نده برات نمیده، جای اینکه تشخیص بده پاش وای میسه بدون که نسخه شفا بخشه، اونجوری بیشتر مشتری پیدا میکنی تا اینجوری الکی نسخه بنویسی مردم هم ناامید بشن، مریضشون هم بدتر بشه، فلجم بشن با یه داروی اشتباهی شما. گیریم آقا، مشکل داریم. این است که ما بایستی، منم که همینجور عرض کردم که اگر مأموم عمدن از امام متابعت نکرد معصیت نکرد، یعنی اگر عمدن متابعت نکرد پس معصیت کرده اون بار دیگه، عمدن طولش داد، عمدن کم گذاشت، عمدن زیاد گذاشت. منم همین عرض کردم، منم تو وظیفه شناسی گفتم این که گفتن نماز جماعت اینقدر مهمه مال نظمشه، حتی گفتن اگه شما فرادا بخونی حال بهتری داری، تو تو جماعت شلو بلو بازم گفتن جماعت بخون، نماز بی حال با جماعت از نماز با حال فرادا ارزش بالاتر، نماز وقت دوم با جماعت از نماز وقت اول فرادا گفتن ارزش بالاتر. معلوم میشه این مال این نظم، این هماهنگی، این عظمت. وقتی شما تو مکه میبینید اون یه نفر اونجا واسده با صدای الله اکبر مکبر، یهو یه میلیون نفر همه میرن به رکوع، یه میلیون نفر همه میرن به سجده. این زیبایی خودش واقعا نشاط میاره، عظمت شکوه میاره، در حالی که شما این یه میلیون نفر همه بشن لشکر شکست خورده، یکی بره رکوع، یکی بره سجده، یکی داره بلند میشه، یکی میره. من وقتی نمیدونم این قزوین بود اون سری که خدمت دوستان بودیم یا جای دیگه، گفتم یکی از کرامات خودمونم بگیم، بالاخره ما صاحب بعضی از کرامات هم هستیم، بدونم بعضی ها خوبه. ما سال اولی که مشرف شدیم برای زیارت خانه خدا، اینا صبح جمعه عادت دارن نماز، معمولا تو نماز صبح جمعه شون سوره سجده دار میخونن، که فقهای ما اجازه نمیدن که تو نماز شما سوره بخونی که آیه سجده دار داره که مجبور بشی به سجده، اینو میخونن، جایز میدونن که یا ممکن مستحب بدونن نمیدونن، میخونن. ما بی خبر اصلا یادمون نبود، چنیده بودیم و از فراموش کردیم، رفتیم تو مسجد الحرام نماز صبح جمعه و یهو دیدم که این آقا حواسم اینقدر بی‌انصافا گاهی نماز صبح طولش میدن که آدم ها بعد من پیلی پیلی میخورم میافتن، باید از عفو مأمومین مراعات کرد، اینا اقوای مأمومین مراعات بکنن حضورش. این آقا سوره سجده دار خوند و یهو دیدیم، یادم نیست حالا مکبر الله اکبر گفت یا نه، همه رفتن به سجده. من گفتم عجب آدمایه، ولا نسبت احمقی هست، خب امام اشتباه کرد رکوع یادش رفته، رفته سجده، شما چرا میرین سجده؟ ما قشنگ با خیال راحت رفتیم رکوع. اینا از سجده بلند شدن، ما هم بلند شدیم رفتیم سجده، اینا وایستادن. اینا تو دل خودم هزار فحش و نفرین به اینا کردم و بی شعور و کم عقل خوندم و یک پوز دادم که ببین خدای ما یک نفره در مقابل این جمعیت وایستادیم، وظیفه‌مون انجام بدیم. ما رفتم سجده، از سجده بلند شدیم و رفتن، گفتم اصلا اینا دیوونه شدن. خدا میدونه
سجده آخر که ما انجام دیم نشستم رو تشهد که دیدم یاد آمد عیداده بیدار این سوره سجده دار خونم. اون سجده مال سجده قرآن بوده، چنان عرق شعر و پیشونی ما نشست و السلام علیکم و که گفتم جا شما خالی، کفش رو گرفتم ده فرار. یعنی قبل از آقا السلام ما السلام علیکم ده فرار از این دست کلام بالاخره ما گاهی آب میگیم. چرا؟ وزیم بد عمل میکردیم، بد عمل کردیم. خب اگه یه نماز جماعتی واقعا اینجوری، یکی تو رکوعه که به سجده، یکی داره بلند میشه که هنو تو رکوعه، اینا خیلی مشرف شدید. خدا انشاءالله قسمت این جمع بکنه یک زیارت با معرفتی از حرمین شریفین، از مدینه منوره مکه معظمه. امام جماعت وای میشه میگه استوو اعتدلو صدوا الخلل، صفاتونو مرتب کنین، فاصله ها رو بپوشونین، شونه هاتون رو ردیف کنین.